بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار وحی، دفتر دوم، سوره مبارکه الرحمن، جلسه 11. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و نعمت الله علی عبده اجمعین الی لقاء یوم الدین. خب به صفحه 38 آیات 17 تا 40 سوره مبارکه الرحمن رسیم. رب المشرقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج از مصدر مرج، هرج و مرج میگه خودمون، یه معناش یعنی رها کردن و روانه کردن و فرستادن، یه معناش یعنی به هم آمیختن و خاطی کردن. بحر اینم که مثنای بحر یعنی دریاست. بینهما برزخ لا یبغیان. برزخ حد فاصل دو چیز یا چند چیز رو برزخ میگن. یبغیان، بقا یبغی از مصدر بغیه، یعنی تجاوز از حد، ظلم و ستم کردن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. مرجان به مروارید ریز مرجان گفته میشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان و له الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام. این جوار جواری بوده که یاش افتاده. جواری جمع جواری هست ولی کشتی. منشآت جمع منشأه، اسم مفعول از باب افعال انشاء. انشاء یعنی ایجاد کردن، منشآت یعنی ایجاد شده ها. اعلام جمع علم یعنی کوه. البته علم به هر چیزی که نوع برجستگی و جنبه تشخصی داشته باشه علم میگن. لذا به علمای بزرگم علم اعلام میگن، یعنی مثل کوه مشخصن تو چشمند. کل من علیها فان. فانن مثل قازن، فانی بوده. اسم فاعل از مصدر فنا، یعنی از بین رفتن و نابود شدن. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. جلال شکوه و عظمت رو میگه. اکرام احسان و انعام و بخشش رو میگه. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. شأن یعنی کار، شغل، بار. سنفرغ لکم ایها الثقلان. نفرغ مصدرش فروغه یا فراغه، یعنی قصد کردن. یه معناش، یه معناش یعنی فراغت یافتن. ثقلان مثنای ثقله، به چیز سنگین، گران سنگ. در اینجا منظور دو جنس موجود یعنی جن و انس. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. معشر که جمعش معاشر میشه یعنی جماعت، گروه. خیلی یا معاشر الناس یعنی جمعیت های مردم، جماعت های مردم. معشر تنفذوا، نفذ ینفذوا مسترش نفوذ، نفوذ کردن یعنی شکافتن چیزی و بیرون اومدن. يعني إنسان يتجلو بشكل فأنتم تعبرون بإمكان النفوذ الراغبة لكل شيء. اقتارم جمع قطره، اقتار یعنی ناحیه، کنار، گوشه، طرف. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. شواظ یعنی شعله، شعله آتش. نحاس دو تا معنی داره، یکی مس ذوب شده، سرب ذوب شده، مثلا در مورد مس زیاد بکنه. یه معنی دیگرش یعنی دودی که آتش نداره، یعنی دودی که بدون آتش باشه. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ورده به گل سرخ عرب ورده میگه، ورد این ورده واحدشه. دهان یه معناش یعنی پوست قرمز، چرم قرمز، یعنی پوست یه چرمی که رنگ قرمز باشه. در همین دهان جمع دهن هم هست، یعنی روغن. پس این دو معنی مختلف، یکی که مفرد باشه به معنای پوست یا چرم قرمز باشه، دیگه ای که جمع باشه مفردش دهن باشه به معنی روغن. بذار به روغن فروش دهان میگن عربا. اما نکات لغوی و ادبی رب المشرقین در آیه 17 هم دو نکته در این مورد بیان میکنن. یک، این رب المشرقین خبر برای مبتلای محذوفه، تقدیرش هست هو رب المشرقین، یعنی و هو رب المشرقین. پس این هو که به خداوند برمیگرده مبتلای محذوفه. نکته دوم این که مراد از دو مشرق و دو مغرب رب المشرقین، دو مشرق و مغرب، این دو مغرب، منظور مشرق و مغرب خورشید در فصل تابستان و زمستانه که جاش فرق میکنه، گویا دو مشرق، در واقع مشارق داریم در سوره رب المشارق در سوره معارج. اونم در واقع خورشید هر روز یه مشرق داره و هر روز یه مغرب داره، چون جاش تفاوت میکنه به حسب هر روز در فصول سال. خب این دو نکته را از روح المعانی جناب آلوسی نقل میکنن. نکته ادبی دوم راجع به آیه 19 هم مرج البحرین یلتقیان، توضیح اینو از تفسیر نورانی المیزان بیان میکنن. مرحوم علامه علیه الرحمه اینجوری میفرمانند: المرج الخلط، مرج یعنی خلط شدن و مخلوط شدن، آمیخته شدن، یه معنا. و المرج الارسال به معنی فرستادن هم اومده. پس این معنی مرج یعنی انسان یه چیز رو بفرسته روانه کنه. یه معنی دیگه مرج یعنی مخلوط شدن، یه مخلوط کردن و هم آمیختن. یقال مرجهو ای خلطهو، گفته میشه مرج فلان چیز رو، یعنی اون چیز رو مخلوط کرد با چیز دیگه. و همشه گفته میشه مرجهو، در استعمال دوم گفته میشه مرجهو، اما منظور اینه ای ارسلهو، یعنی اونو فرستاد. حالا بین این دو معنا بفرماند ولی معنا اول و ازهر، معنی اول که همون معنی آمشتنه، مخلوط کردنه، این ظاهرتره به لحاظ آیه که به دو دریا رو با هم آمیخته کرده، دریا مشور و شیرین. نکته سوم راجع به لحاظ جوار المنشآت، مطلب رو بازم از المیزان نقل میکنه. مروع علامه در توضیح میفرمان عد الجواری مملوکتن له تعالی مع کونها من صنع الانسان، ای که خداوند کشتی ها رو مملوک خدای متعال میدونه، چون داره ولهو الجوار المنشآت، برای خداونده، مال اونه. خب میدونم کشتی ها رو انسان ساخته، کشتی ها از صنع و ساخت انسانه. چرا به خداوند نسبت داده؟ گفته او مالکشه، دلش نه. لأن الاسباب العامله في انشائها من خشب وحديد وسائر اجزائها التي تتركب منها والانسان الذي يركبها وشعوره وفكره وارادته كل ذلك مخلوق له ومملوكه، فما ينتجه عملها من ملكه. چون که او اسبابی که عامل در انشاء هست، یعنی عامل و مؤثر در ایجاد این کشتی هاست، او اسبابی که عامل و اسباب ایجاد این کشتی هاست چیه؟ خشب، چوب، حدید، آهن و سایر اجزایی که داره. حالا این روزا مواد پلاستیکی داره، انواع فلزات آلیاژی داره و سایر اجزایی که این کشتی ها از اونا ترکیب شده. پس اسباب عامله. و همچنین او انسانی که یرکبها، یعنی انسانی که این اسباب رو ترکیب میکنه با هم، چوب و حدید و سایر اجزا رو ترکیب میکنه تا این کشتی ایجاد شه، و شعور این انسان و فکر این انسان و اراده این انسان، همه اینها مخلوق و مملوک خدای متعال. چون همش مال خداست، فما ينتجه عملها، او چیزی که از ساختن این کشتی ها نتیجه میده، یعنی اون محصولی که همون کشتی آماده ساخته شده هست، من ملکهی، وقتی همه اینا مال خداست، هم ای اسباب، هم انسان، هم شعور و فکر و ارادهش، پس درستی که بگیم و لحل جوار المنشآت، ای کشتی ها ملک خدا بنده. نکته چهار و یبقا و ربک. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وجه رب رو به اسماء و صفات الهی تفسیر میکنه. اینجوری فرمودن: وجه الشیء ما یستقبل به غیره و یقصده به غیره. وجه هر چیزی، حالا جدید وجه رب کلی معنا میکنه، وجه از هر چیزی، هر چیزی وجه داره، وجه هر چیزی چیه؟ اون چیزی که یستقبل این شیء به اون وجه غیر خودش داره. یعنی این شیء با چی با غیر خودش ملاقات میکنه؟ روبرو میشه با وجهش. پس وجه شیء او قسمتی از شیئه که این شیء با اون با غیر خودش روبرو میشه، مواجه میشه. و یقصده به غیره، وجه شیء اون چیزی است که شیء با اون غیر خودش رو قصد میکنه. خب حالا این معنی کلیه. خب در مورد خداوند چی؟ و هو فیه سبحانه صفات الکریمه. در مورد خداوند وجهش اما صفات ارزشمند الهی است که تتوسط بینه و بین خلقه، که واسطه بین خداوند و بین خلقشه. خداوند با این صفات به موجودات توجه میکنه، موجودات رو قصد میکنه. پس وجه الله، وجه ربک، منظور اسما و صفات الهی است. کل من علیها فان. علیها این زمیر مؤنث به عرض برمیگرده، یعنی هر چیزی که بر روی زمینه نابود شدنیش. بعد این اسم فاعل در اینجا معنی استقبال داره، چون مربوط به آینده هست، مثل انک میت و انهم میتون. و انک میتون یعنی در آینده میمیری، انهم میتون اینا در آینده میمیرن. چجو میت حتی او صفت مشبه هست ولی از لحاظ با سخوای فرق نمی کنه، اصلش میویت بوده، معنی آینده داره. در اینجا فانم که فانی بوده، معنی مستقبل و آینده داره. نکته آخر، سنف رو لکم ایوه ثقلان. یعنی وقتی خیال ما از جمع کردن بساط آدم راحت شد، اول بساط عالم رو جمع میکنیم، به اونا رسیدگی میکنیم در آستانه قیامت، بعد میام سراغ شما آدمیان و جنیان، یعنی به کار شما رسیدگی کنم. یعنی اول امور عالم رو در آسان قیامت رسیدگی میکنیم، به ساعت عالم رو جمع میکنیم، بعد سنف رو غلق کنیم. یعنی الان وقتمون خالی میشه، فارغ میشیم از اونا، میریم سراغ شما سقلان جن و انس. خب میریم سراغ شما یعنی چی؟ یعنی شما رو که میروندیم به شما حیات دوباره میدیم، کاراتون رو محاسبه میکنیم، بر اساس نوع عملتون پاداش و کیفر میدیم به شما. این مکتب هم بازم از تفسیر نورانی المیزان هم. اما آموزه های این آیات، آیات 17 تا 40، این آیات ادامه بیان نعمت های بیکران الهیست. او رب العالمینی که رحمتش رو در آینه این نعمت هاش به ما نشون میده، و جن و انس رو که دو موجود مکلف و صاحب اندیشه در عالم هستی هستن، به درک درست واقعیات جهان هستی دعوت میکنه. بخشی از این نعمت ها که در آیات 17 تا 25 مربوط به عرصه زندگی انسان بر روی زمینه. بعد جن و انس رو در یه فضای دیگری میبره و اونا رو متوجه حیات ابدی و جاودانه میکنه با این آیه که فرمود کل من علیها فان. در واقع این فنا هم بازم نعمتهای الهی است، چون این فنا باعث شد که انسان رهسپار منزل جاودانه و ابدیش بشه، به دار بقا سفر کنه. حالا هر کس به این بصیرت و معرفت رسیده باشه که شکوه و جلال فقط مال پروردگاره و تنها چیزی که ماندگاره خداوند به اون صفات جلال و کمالشه، با اون جلال و اکرامشه که شامل همه صفات زیبای الهی مثل قدرت و علم و رحمت و مغفرت و رزاقیت و اینها میشه. خب چنین فرد اگر متوجه این موضوع باشه، این نعمت رو قدردانی میکنه و سعی و تلاشش بر این است که عبد خدا باشه و اعمالش صبغه و رنگ الهی داشته باشه. یعنی اگر بخواد اونم ابدی باشه، باید در این راستا حرکت کنه. بعد بیان میکنن که همه موجودات در آسمان و زمین، در دنیا و عقبا، با تمام وجود نیازمند فیض و رحمت الهی است. یعنی خداوند حی قیومیست که در اون نقص و فنا و نابودی راه نداره، هر روز در شأنی و کاری نو هست، نیاز موجودات رو برطرف میکنه، نظام آفرینش و هستی رو تدبیر میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمایند حمد و سپاس خداوندیست که مرگ نداره و شگفتی های خلقت و آفرینش او پایان ناپذیره، لأنه کل یوم هو فی شأن من اهداف بدیع لم یکن. چون خداوند هر روز در کار و برنامه از ایجاد امور تازه و جدیدی است که قبلا وجود نداشته. خب شؤون خداوند که کل یوم هو فی شأن خیلی گسترده هست، امور مثل مغفرت گناهان بندگان، رفع مشکلات، عزت دادن به یک قومی، ذلیل کردن قومی، اینها همه از مصادیق کل یوم هو فی شأن. خب جن و انس هم در واقع با این آیات فبأی آلاء ربکما تکذبان مورد سرزنش واقع میشن که شما چرا این قدرت و نعمتهای الهی رو که دائمیست و در جهت رفع نیازهای شماست ازش غفلت میکنید و بی‌توجه هستید. خب وقتی عالم دنیا در آستانه قیامت فانی شد و این پرونده بسته شد، خدای متعال به سراغ علم جنس میاد و پرونده حسابرسی اونها رو باز میکنه که فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان. البته این هم در باطن نعمته، چون وقتی انسان توجه داشته باشه به اینکه محاسبه در کار هست و انسانهای صالح و طالح پاک و ناپاک باشون یه جور برخورده میشه، یک حالت خود کنترلی در انسان ایجاد میکنه که جز دسته پاکان باشه، صالحان باشه، نه ناپاکان. بعد در آیه بعد این حقیقت رو بیان میکنه که اگر شما میتونید از آفاق و گوشه ها و کرانه های آسمان زمین عبور کنید و خود رو از این محاسبه و دادگاه الهی نجات بدید، این کار رو بکنید، ولی مسئله این است که هرگز توانایی چنین کاری نداری، چون این کاری نیروی خیلی عظیمی میخواد که در اختیار شما نیست، شما ازش بی بهره هستید. به شرایط خیلی سختی شما رو در بر میگیره. جزای دم بدن فبعی آلاء ربکما تذکرون میدن. پس هیچ چاره‌ای جز حضور در دادگاه عدل الهی وجود نداره. رسول قیامت هم فرمودن کلا لا وزر، هیچ گریزگاهی و پناهگاهی وجود نداره. پس تنها رایی که عقل و خرد و منطق اقتضا میکنه این هست که با نعمتهای الهی آشنا بشیم، شکر نعمتهای او رو هم با زبان هم با عمل به جا بیاریم، تا وقتی در این دادگاه حاضر میشیم با سرفرازی خارج بشیم. بعد قرآن یه نشانه‌ای از برپایی قیامت رو بیان میکنه. بعد این سوره رو با وصف یه صحنه‌ای از محاکمه انسان‌ها و سرنوشتشون به پایان میبره. نشانه‌هایی مثل شکاف شدن آسمان، این که آسمان مثل چرمی که دباغی شده به رنگ قرمز در میان، در برخی از ایستگاه های قیامت در وقت محاکمه دهان ها رو میبندن، چون چهره و رخسار هر کس بیانگر حال اوست و وضعیت درونی او بیان میکنه. خب اینها یه اخباریش که قرآن به ما میگه تا اخبار غیبی مربوط به آینده هست و در واقع میخواد ما رو به چاره جویی وادار کنی، فکر برای خودمون بکنی و بگی که تنها راه نجات شناخت این نعمت ها و صاحب این نعمت ها و شکرگزاری از راه قول و عمل به درگاه اوست. فبأی آلاء ربکما تکذبان رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنه. خب راجع به این آیه شریفه چند نکته قابل توجه هست. یکی اینکه این ساختار آیه یه پرسشی هست که همراه با توبیخه، با خطاب مستقیم به جن و انس. فبأی آلاء ربکما ای جن و انس. خب وقتی خطاب مستقیم شد باید پرسش هم همراه با ملامت و توبیخ باشه. این دل جن و انس رو به حرکت در میاره و غفلت رو از اونا پاک میکنه و دور میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.